القرآن نحيا في سلام، فخير الوقت في خير الكلام. تعالوا ساعة نؤمن جميعا لنيل الأجر في دار السلام. مع القرآن نحيا في سلام، فخير الوقت في خير الكلام. بتفسير وأخبار حسان عن المختار نبراس الظلام. مع القرآن إحساس تسامت به الأرواح في أعلى مقام.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و احترام دارم حضور همه شما بینندگان عزیز برنامه از آسمان، از شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. باز هم در خدمت شما عزیزان هستیم و انشاءالله از معارف قرآن کریم بهرمند خواهیم شد. در خدمت استاد معظم حضرت حجت الاسلام المسلمین حاج آقای بابایی هستیم که حضورشون سلام و خیر مقدم داریم. سلام علیکم.
علیکم السلام و رحمت الله. من هم خدمت جناب عالی مجری محترم و همه شنوندگان و بینندگان عزیز و قرآن دوست سلام عرض میکنم و از خدای متعال میخواهیم که ما را از هدایت های قرآن کریم و انوار درخشان قرآن بهره مند بفرماید و توفیق شنیدن تفسیر قرآن از مفسر برگزیده خدا مولای من حضرت حجت ابن الحسن المهدی صلوات الله علیه و عجل الله تعالی فرجه الشریف همه ما عنایت بفرماید، به حق قرآن کریم و به حق محمد و اهل بیتش صلوات الله علیهم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. بله، خب انشاءالله صفحه 47 قرآن کریم شامل آیات 275 تا 281 سوره مبارکه بقره رو خدمت شما عزیزان تقدیم میکنیم. کسب اجازه میکنم که این آیات رو قرائت بکنم و انشاءالله از مفاهیم آیات توسط حاج آقای بابایی بهرمند خواهیم شد. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله، ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و اهل بیته الطاهرین، سیما بقیت الله فی الارضین و اللعن علی اعدائهم اجمعین. اللهم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعه و فی کل ساعه، ولیاً و حافظاً و قائداً و ناصراً و دلیلاً و عیناً، حتی تسکنه ارضک طوعاً و تمتعه فیها طویلاً. صفحه 47 قرآن کریم هستیم. خب در این صفحه هم 7 آیه قرآن هست و یکی از مباحث مهم این صفحه حرمت ربا و آثار بد اون ربا برای کسانی که ربا خاری میکنند و برخی مسائل مربوط به آن، و هم یکی هم مربوط به این که انسان اگر از کسی طلبی داره چگونه باید با اون رفتار بکنه، اونها این مسئله هست. و یکی هم یادآوری روز قیامت. تو قرآن دعوش اینه وقتی که یک مطالعی رو بیان میکنه، ضمن آن برای اینکه انگیزه برای عمل به اون دستورات پیدا بشه یادآوری میکنه قیامت و روزی که همه در پیشگاه خدا پای حساب وارد میشن. این تقریبا مضمونه. ربا یکی از محرمات و یکی از گناهان کبیره هست و در اسلام خیلی شدید از این ربا نهی شده و آثار بدیگاهی برخی روایات هست که می‌فرماید یک درهم ربا گناهش سخت‌تره، آثار گناهش کیفرش سخت‌تر از 70 زنا. 70 من حالا در این دفتر چند تا از این روایت‌ها را یادداشت کرده بودم که عرض کنم خدمتتون، حالا به مقداری که وقت باشه. یکی از امام باقر علیه السلام روایت شده اخبث المکاسب کسب الربا، خبیث‌ترین کسب‌ها کسب رباست. یعنی خبیث‌ترین درآمدی که انسان به دست میاره اون درآمدی که از قبال ربا برای انسان به دست میاره. روایتی از امام صادق علیه السلام نشر هشام ابن سالم از ابی عبدالله علیه السلام، درهم و ربا اشد من 70 زنیتن کلها به ذات محرمن، یک درهم ربا سخت‌تر است از 70 زنا که به با محرم خودش انسان پناه بر خدا معاذ الله با محرم خودش این زنا را انجام، 70 زنای با محرم. خب حالا این آیه شریفه درباره ربا این مسئله، حالا من ربا را هم تعریف کنم. ربا یعنی از نظر لغت یعنی زیادی. ربا یعنی زیادی. یربو یعنی زیاد می شود، مثلا فعل یربو وقتی گفته می شود. خب این چه زیادی هست که حرامه؟ ولی خب یه وقت انسان میاد مالش را باش تجارت میکنه زیاد میشه. آخر این که حرام نیست که، این زیادی که انسان بره اموالی را بیاره، مثلا فرض کن متاعی را که مردم به اون نیازمندن بره از شهر دیگری وارد این شهر بکنه، یک سود مثلا معقولی و متعارفی خلاصه روش بکشه، زیاد میشه مالش. خب به هر حال این زیاده که حرام نیست که. کدوم زیاده حرامه؟ سود پول، سود مال. یعنی سود مثلا اگر فرض کن یک کسی قرض بده پولی را به کسی، شرط کند که این زیادتر از اون چی که داده بده. فرض کن 100 میلیون به یک نفر قرض بده 6 ماهه، بگه من این 100 میلیون رو به شما میدم به شرط اینکه شما 102 میلیون بدی، 101 میلیون، 110 میلیون. دیگه زیاد و کمش فرق نمیکنه، البته هر چه بیشتر گناهش بیشتره. اما اگر فرض کن که 100 تومان، یعنی 100 هزار تومان، 10 هزار تومان شما بگید، 5 هزار تومان رو شرط کنه، اون 5 هزار تومانه چیه؟ حرامه. پس قرض دادنی که به شرط این باشه که بیشتر از اون مقداری که انسان قرض داده از بدهکار بگیره، این میشه ربا. این یک جور رباه. حالا یه ربای معاملی هم داریم که مثلا متاعی را انسان که هم جنس هست به بیشتر از اون مقدار بفروشه، که این ربای معاملی بهش میگن. مثلا مثل این میونه که یه کسی برنجی داره، فرض کن برنجش مثلا برنج خارجی، برنج هندیه مثلا، پاکستانیه. بعد خب این برنج پاکستانی را مثلا یک کسی ازش میخواد بخره به برنج، اون برنج رو اینو عوض کنه. این بیاد بگه آه من یک کیسه برنج ایرانی به شما میدم، ولی شما به دو کیسه برنج هندی. این میگه معامله ربا میشه. ولی اینکه حالا از نظر قیمت ممکنه اینجا مساوی باشه از نظر قیمت بازار، اما وقتی که شما معاوضه میکنی حق نداری که بیشتر از اون مقداری که دادی بگی. اینجا هم باز زیادتر گرفتنش حکم ربا پیدا میکنه. حالا اینجا اگر بخواد کسی دوچار ربا نشه، میتونه به قیمت در بره، بگه آقا من این برنج ایرانی رو به شما میفروشم، مثلا فرض کن کیلوی 60 تومن، کیلوی 70 تومن، حالا هر چقدر هستی. و برنج هندی را به نرخ بازارش مثلا کیلو 30 تومان من از شما میخرم، اونجور برطرف میشه. پس بنابراین ربا یعنی زیادی، و اونی که بیشتر الان مبتلا بهه ربای در مورد قرضه. حالا ربای معاملی مصداقش کمه، و اگر اون باشه فقط باید کسی وارد بشه که چگونه معامله کنه که دوچار ربا نشود. ولی در قرض دادن ها کسانی میان نیاز دارن قرض میگیرن، این ربا خب اگر زیادتر شرط کنن حرامه و جایز نیست. حالا اینم تعریفی بود از ربا. حالا آیه رو ببینیم. میفرماید الذین یاکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطه الشیطان من المس. خب اینجا یک لغتی که در آیه هست که باید توضیح بدیم، یتخبطه هست که از خبطه. خبط رو معنا میکنن این کسی که وقتی که میخواد از جا برخیزه تعادل نداره. یعنی گاهی وقتا انسان یا ضعیفه یا یک ناراحتی مشکلی پیدا کرده، سکته کرده، وقتی میخواد پاشه نمیتونه رو پا خودش بیسته، تعادل نداره، نمیتونه مثلا خودش نگه داره دو اینها. حالا میفرماد اونهایی که ربا میخورند، ربا میخورند نه که حالا مثلا حتما خوردن بشه، این یه اصطلاح عرفیه، مثلا میگه فلانی مال فلانی خورد، یعنی مثلا این ربا رو میگیرن خلاصه در اختیار خودشون قرار میدن. میگه اونهایی که ربا میخورند بر نمیخیزند، یعنی از جا بلند نمیشوند، مگر مانند برخواستن کسی که شیطان با تماسی که با او داشته، یعنی مثلا به آسیبی که به اون رسونده، جوری قرار داده که دیگه نمیتونه تعادل داشته باشه و نمیتونه روپای خودش بیسته. یعنی اینا افراد اینجوری میشن. حالا این که این مربوط دنیا یا آخرت، تفسیرا اختلاف دارن، ولی بعضی هم گفتن شاید هر دوش باشه، گاهی در دنیا براش چنین حالتی پیش بیاد، یعنی تعادل نداره تو زندگیش، نمیتونه درست دیگه مثلا اون تصمیم بگیره و کارا خودش انجام بده. و گفتن ممکنه در آخرت باشه، یعنی میگن تجسم اعمال، اعمالی که انسان تو این دنیا انجام میده آثارش آخرت معلوم میشه، یعنی روز قیامت موقعی که وارد صحنه قیامت میشن اینا نمیتونن رو پا خودشون بایستن و اون تعادل ندارن، و هر حال هی میخوان زمین بخورن و خلاصه مشکلاتی دارند و اینا. به هر حال قسمت اول این آیه میخواد بگه که این آیه عاقبت خوبی نداره، خلاصه فرجام خوبی نداره، آدم رو مبتلا به اینجا میکشانه. حالا ممکنه همون قیامت باشه که در روز قیامت اینها مثل کسی که شیطان به او آسیبی رسونده و نمیتونه رو پای خودش بیسته، اونا رو تعادل ندارن. چرا حالا اینجور شده؟ این به خاطر چی؟ میفهمد ذالکه به انهم قالو انما البیع مثل الربا. میگه این حالتی که برای اینا پیش اومده که دیگه نمیتونن تعادل داشته باشن، به خاطر اینه که اینا گفتن بیع مثل رباست. یعنی وقتی که بهشون میگن آقا ربا نگیرید، ربا چرا ربا میگیرید اینا، میگه خب این معامله است دیگه، حالا اگه کسی معامله میکنه چیزی میفروشه اینا مثل بیعه، ولی و حال اون که خدا بیع را حلال کرده و ربا را حرام کرده، و احل الله البیع و حرم الربا. خدایی که ما را آفریده و به همه مصالح و مفاسد ما آگاهه، میدونه که داد و ستد، بیع شرعی، این مصلحت داره برای بندگانش، اون را حلال کرده، ولیکن ربا را حرام کرده. معلومه که آثار سویی داشته. حالا در برخی روایات هم هست، یعنی اگه الان ربا ترویج بشه، رواج پیدا کنه، دیگه اولا دیگه افرادی که سرمایه دار هستن پولشون به تولید و اینها و کارهای منفعت دار و اینها دیگه که برای بندگان خدا خدمتی باشه به کار نمیگیره. راحت میگه پولم میذارم تو بانک، مثلا ماهی فلان مقدار میگیرم از این پولی که اونجا بود، یا پولو میذارم قرض اینا، من پولو میگیرم، دیگه راحتی خودمو به دردسر نمیندازم حالا بخوام تجارتی انجام بدم اینا. یکیش اینه که میگه دیگه باب خیر رسوندن به دیگر و کار خوب انجام دادن دیگه تعطیل میشه، چون وقتی میبینه که مثلا این 100 تومن بذاره، فرض کن یه ماه 110,000 تومن، 100 میلیون بده، 110 میلیون مثلا بگیره، خود دیگه حاضر نیست که یه کسی الان نیازمند مریض داره اینو قرض الحسنه بهش بده، چون قرآن در کنار ربا هی تشویق میکنه قرض الحسنه بدید، یعنی دیگه شما برای ثوابش بدید نه برای اینکه زیادی. به هر حال این ربا رو خدا حرام کرده، میگه اینا این افرادی که میگن آقا نه ربا مثل معامله است، این الان دارن به اصطلاح نادرست میگه، یعنی حرفش حرف معقولی نیست. کسی که این حرف رو میزنه میگه ربا مثل بیعه، ثمرش میشه یه حالتی پیدا کنه که دیگه تعادل نداشته باشه و نتونه روپای خودش بیسته. بعد میفرماید فمن جاءه موعظه من ربه، پس کسی که موعظه ای از جانب پروردگارش برای او بیاید، فنتها، پس دست بکشه از اون کار. یعنی اگر یه کسی اهل ربا بوده، تو مخصوصا اوائل قبل از اینکه اسلام بیاد تو مکه یه سری افرادی بودن که رباخار بودن، خب اینا ربا میگرفتن، حتی در بعضی بستگان پیغمبر اکرم میگن بودن دو اینها. حالا آیه آمد نصیحت کرد، موعظه کرد که شما ربا نگیرید. میفرماید کسی که موعظه از جانب پروردگارش برای او بیاید، فنتها، یعنی دست بکشه و دیگر رباخاری نکنه، فلهو ما سلفه، اون چه که گذشته، حالا در گذشته رباهایی گرفت و اینها، اونا دیگه خدا میبخشه و مانعی نداره. فلهو ما سلفه، اون چرا که گذشته برای اوست، و امره الالله، و کار او با خداست. حالا البته خدای متعال دیگه برجور بخواد با بندش اینا رفتار کنه، یعنی حالا یعنی واجب نکرده که شما حالا اون رباهایی را که قبلا گرفته بودید و اینا بخواد برین، چون اون موقع هنو دستور نه. البته حالا کسی نگه اینجا الان ما مثلا ربا گرفتیم حالا فهمیدیم اینو توبه کردیم، اینا ممکنه این حکم نداشته باشه، چون اونا قبل از اومدن آیه ربا بوده، ولی اینا در حالی که آیه ربا براشون بوده و میدونستن خدا حرام کرده، این دامدن ربا خاری کرد. و امره الالله، یعنی کار اونها با خداست، یعنی خدا هر جور بخواد با بنداش رفتار میکنه. بعد میفرماد و من عاده، و کسی که برگرده، یعنی مثلا حالا ربا خاری کرده، بازم موعظه کرد جانب خدا آمده، بازم میره ربا خاری میکنه. اگر اینجور بود که با اینکه خدا اومده نهی کرده گفته این کار رو نکنید، اگه این کار رو بکنید این پیامدهای ناگوار برای شما داره، اعتنا نکرده، فاولائک اصحاب النار هم فیها خالدون، اونا اهل آتشن و اونها در اون آتش سوزان جهنم مندگارن، خالد یعنی همیشه در اون آتش خواهم بود. پس ببینید ربا یک چیزیه که خدای متعال وعده عذاب جاودانی بهش داد، یعنی تهدید کرده خدای متعال، یعنی کسانی و بعضی دارن کفار خالده در جهنم، در جهنم بعضی ها از جهنم آزاد میشن ولی کم بعضی ها برای همیشه در جهنم موندن، فهم فیها و هم فیها خالدون. خب یمحق الله الربا، البته این خود این که میگن که گناه کبیره است، یکی از نشانه های گناه کبیره اینه که خدای متعال وعده عذاب بده، تهدید کنه به عذاب آتش جهنم، اون هم همیشه در جهنم موندن. یمحق الله الربا و یرب الصدقات، خدا ربا را یعنی اون زیادی را که انسان میگیره رو قرض دادن که تعریف کردیم دیگه اینجوره، میفرماید اینا به تدریج خدای متعال محق، یعنی یه چیزی کم کم از بین بره که دیگه نابود بشه، میگه خدا ربا رو نابود میکنه، منتها به تدریج، البته به تدریج نابود میشه اینا. حالا در بخش روایت هست، ببینید این ربایی را که طرف داره میگیره داره از دینش مایه میگذاره، هر چی ربا بگیره دینش ضعیف میشه، کم میشه، تا میرسه به جایی که دیگه دین نداره، و اگرم توبه کنه دیگه فقیر میشه و دیگه چیزی دستش نمیمانه. حالا این آیه شریفه میفرماید خدا ربا را محق میکنه، یعنی اینا را به تدریج نابود میکنه و از بین میبره، و یرب صدقات، ولی صدقات را خدای متعال اینا را زیاد میکنه و رشد میده، یعنی اگه انسان صدقه داد در راه خدا، خدای متعال برکت به مالش میده. و بعضی جاها هست که میفرماید صدقه ای را که انسان میده خدا این راهی رشد میده، رشد بزرگ میکنه، روز قیامت میگه مثل یک کوه احد، مثل احد مثلا تا. والله لا يحب كل كفار اثيم، به راستی که خدا هر ناسپاسی را کفار یعنی کفران کننده نعمت‌های خدا و هر گناهکاری را دوست نمی‌داره، یعنی کسی که ربا می‌خوره این داره ناسپاسی می‌کنه، نعمتی را که خدا بهش داده داره از این سوء استفاده می‌کنه و بندگان خدا که نیاز دارن اینو به اونا میده و از اونا زیادی میگیره، گاهی وقتا مخصوصا که هی سود روی سود باشه و همسان اینا، و گناهکار را که اینا گناه میکنن و خدا گناهکار را دوست نمیداره. خب ناچاریم وقتمون کمه دیگه، سریعتر به راه کردن توضیح بیشتری میطلبه، اما ان الذين امنوا وعملوا الصالحات، به راستی آنان که ایمان آورده اند و کارهای شایسته انجام دادند و نماز را برپا داشتند و زکات را ادا کردند، زکات مالشون را پرداختند، اینها اجر آنان در نزد پروردگارشون هست، مزد این کارها همه در پیشگاه خدا ثابت است برای آنها، ولا خوف علیهم، و اینها نه ترسی بر آنان است، ولا هم یحزنون،
اندوهی
نه ترسی هست و نه اندوه و حزن و اینها هست. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و ذروا ما بقی من الربا، ای کسانی که ایمان آورده اید از خدا پروا کنید و واگذارید اون چه از ربا را که باقی مونده. شاید منظور از این که اون چه را که باقی مونده یعنی شما قرارداد بستید، پول قرض دادید، حالا میخواید این پول بگیرید، این ربا را ازش نگیرید، رها کنید. این کنتم مؤمنین، اگر شما ایمان دارید، اگر مؤمن هستید، نباید اون ولو قرارداد بستید، قراردادتون باطله، جایز نیست، برای جایز نبوده که شما این شرط بکنید، حالا این شرط هم کردی، حالا متنبه شدید، دیگه اون را واگذار، رها کن اگر ایمان دارید. بعد میفرماید فئن لم تفعلوا، اگه این کار را نکردید، یعنی رها نکردید ربا را، بازم خواستی که همون ربا را بگیرید، فأذنوا بحرب من الله و رسوله، بدانید که جنگی از جانب خدا و رسول برای شما هست، یعنی پیامبر ممکنه به امر خدا به جنگ شما بیاد، در حد اینه که خدا، یعنی در واقع شما این کاری که میکنی خودت در معرض جنگ با خدا قرار دادی. فأذنوا بحرب من الله و رسوله و ان توبتم، و اگر توبه کردی، اگر توبه کردید، فلکم رؤوس و اموالکم، رؤوس و اموالکم یعنی سرمایه شما، یعنی اون پولی را که دادید اون مال شماه، اون از بین نمیره. فرض کن 100 میلیون 200 میلیون به یک کسی قرض دادی، شرط زیاده کردی، اصل اون مال برای شماست، ولی زیادش رو نباید بگیرید. اگر توبه کردید باید دیگه اون زیاده را نگیرید. لا تظلمون ولا تظلمون، نه ظلم بکنید مثلا زیاده رو بگیرید، ولا تظلمون و یعنی که ظلم بشوید که اون مال خودت هم که دادی نگیری، نه اونم نه،
ظلم پذیر هم نباشید،
نه به شما ظلم بشه و نه شما به اونها ظلم کنید. این که لا تظلمون یعنی زیادی نگیرید، لا تظلمون یعنی سرمایت را میتونی ازش بگیری، که البته شاید بشه از این استفاده کرد. کسانی هم که مال دیگران را قرض میگیرن ولی به انواع حیله هایی که به کار میبرن سرباز میدونن برگردوندن اون مال، هستن افرادی که به هر حال البته یه وقت هست توانایی ندارند، خب اون حالا آیه بعد مسئولش رو بیان میکنه، یه وقت نه توانایی پرداخت دارن، تأخیر انداختن و سرگردندن، این خودش ظلمه و این فرماید که لا تظلمون، شد نباید به شما ظلم بشه. ظلم نشدنش اینه که اون بدهکار اگر توانه پرداخت داره بیاره بده پرداخت بکنه، اسلام رو اینم خیلی تأکید کرده. آیه بعد می فرماید و انکان ذو عسرتن و نظرتن الی میسره، اگر اون کسی که این مال را گرفته در سختیه، ذو عسره، ذو عسره یعنی در سختی هست،
بله.
الان دستش خالیه،
توان پرداخت نداره،
آره توانای پرداختش را نداره، چیکار کنیم حالا؟ فنظرتون الا میسره، پس منتظر بمونید تا براش دستش باز بشه، توانایی پیدا کنه برای پرداخت.
مهلت بهش بدید.
مهلت بهش. یعنی سخت گیری نکنین. فنظرتون الی میسر. از اون طرف میگه بدهکار میگه اگه توانایی داری حق نداری تأخیر بیاندازی. هر وقت که اون مطالبه کرد، البته حالا یه وقت شرط کردید مثلا تا فلان مدت، اون استثناء میشه. اما اگه شرط نکردید و هر وقت او طلب کرد، شما واجبه که پرداخت بکنید. ولی اگر نداشتید باید اون طلبکار اینجا مهلت بده. الامه ای سره و ان تصدقو خیر لکم این کنتم تعلمون. حالا وقتی که میبینی طرف نداره، خب حالا وظیفته که این واجبه بر شما که مهلت بدی، ولی اگرم صدقه حسابش کنید، ببخشید دیگه ازش نگیرید، این بهتره برای شما. اگر بدانید، اگر بدانید این شما ازش صرف نظر کنید چی برای شما بهتره. حالا من یه نکته خیلی خلاصه عرض کنم. یکی از راویان حدیث هست ابن ابی عمر، میگن این بزاز بود. بعد یه کسی آمد یه مالی ازش قرض گرفته بود، بعد خودش دستنگ شد، حالا ورشکست شد مثلا یا چی، به هر حال جوری شد که نیاز پیدا کرد. این مطالبه نکرد از او، از اون کسی که پول قرض گرفته بود، ولی او وقتی که متوجه شد که این آقا خودش الان در سختی قرار گرفت و نیاز داره به این مالش، رفت خانهشو فروخت و پول اون خانه رو آورد به این آقا بده. میگه وقتی که آورد پیش این آقای ابن ابی عمر، از اصحاب امام صادق، از اصحاب خوب امام صادق، خیلی راوی معروفی هست و مقامی داره، بعد وقتی آورد میگه بهش گفت که پول از کجا آوردی، این را ارثی بهت رسیده؟ گفت نه. گفت مثلا ملکی داشتی فروختی اینا؟ گفت نه. چند تایی پرسید آقا از کجا اینا آوردی شما، بالاخره احتیاج چقدر؟ گفت رفتم دی فهمیدن شما نیاز دارید، رفتم منزل ما فروختم، اومدم خانه مسکونی ما که توش نشسته آب خورد. گفت من الان خیلی نیاز دارم به این پول، اما ذره از این مال شما استفاده نمی کنم، چون مولای ما فرمود حق نداره کسی که پولی را از کسی میخواد وادارش کنه، که الان وادارم نکرده بود.
بله.
این گفت من چون پول خانه مسکونیته، من دست به این پول با اینکه نیاز دارم، ولی دست به این پولا چی نمیذارم. حالا یکی از اصحاب ائمه خواسته بود که این حالا اینجا این فرمایید این که شما باید مهلت بدید اگر ناتوانه. آیه آخریش هم که مربوط به قیامت این فرمود وتقو یوما ترجعون فیه الی الله. حالا اینم باز من روش تاکید کنم، حالا که در مواردی هم آدم اگر ببینه که به هر حال اون طرف ناتوانه و نمیتوانه، اگه گذشت کنه، این آیه شریفه میفرماید این بهتر. بعد میفرماید بترسید، پروا کنید از روزی که برگردنده میشوید در اون روز به پیشگاه خدا. البته خدا، ما همه جا در محضر خداییم، تو این دنیا در محضر خداییم، اما یه زمانی میشه که میخوان به اعمال ما رسیدگی کنه. میگه بترسید از اون روزی که برگردنده میشوید در اون روز به سوی خدای ما. ثم توفا کل نفس ما کسبت. سپس هر کسی هر کاری که کرده، هر چه انجام داده، به طور کامل کیفر یا پاداش او داده. اگه بد بوده کیفرش داده میشه، اگر خوب بوده پاداشش داده میشه. و هم لا یظلمون، اونها مورد ستم قرار نمیگیرن، یعنی خدا به هیچ کس ظلم نمیکنه. صلی الله علی محمد و آله
الطاهرین. اللهم نور قلوبنا بالقرآن. خیلی بهره مند شدیم از معارف آیات قرآن کریم، بسیار زیبا هستند آیات قرآن و احکام الهی که بهره مند شدیم از زبان جناب استاد آقای بابایی عزیز. از نگاه های خوب همه شما بینندگان عزیز هم صمیمانه سپاسگزارم. تا از آسمانی دیگر، خدا نگهدار.
بشتا بی منجی آدم، بشتا بی روح عدالت، بشتا بی نور الهی به جهان کفر و زلالت، بشتا بی از تو بزرگی، بشتا بی از تو جلالت، بشتا بی نور بلایت، تو عزیز مصر وجودی، تو یگان منجی عالم، تو شه ثانی اشرستی
ابو صالح،
توی که مدرک تغییرته
ابو صالح،
توی که دلو اسیرته
ابو صالح،
توی که دلو اسیرته
ابو صالح،
توی که مدرک تغییرته
ابو صالح،
توی که دلو اسیرته
ابو صالح،
توی که دلو اسیرته.